هوای چیوال.
دوستان خوبم سلام، تماشاخانه همای سعادت، نمایش ما همه بابک بقراطیم و محمد میرعلی اکبری.
سلام به تمام مخاطبای تیوال عزیز.
محمد عزیز، برامون بگو که داستان بابک بقراط از کجا شروع شد و این نمایش چگونه خلق شد؟
بله، چند تا تجربه نوشتاری داشتم که از سینما وام گرفته بودم. به برهه‌هایی از زندگی مثلا یه آدم نوشته بودم، هیچ وقت اجرا نشده بود، هیچ وقت چاپ هم نشد. همیشه دوست داشتم این مسیر، این ایده رو به یه چیز کاملی ازش در بیارم. 4 سال پیش بهش داشتم فکر میکردم. توی این کارگاه ایده تا اجرای دومی که تو همای سعادت گذاشتیم دیگه اومدم و این داستان رو که برهه‌هایی از یک شخصیت که افراد مختلفی نقشه اون شخصیت رو بازی میکنن، در واقع اینجا 3 نفر، 3 تا بابک داریم، یکی نوجوانیش بازی میکنه، یکی دهه 20ش و یکی دهه 30 و 40ش، رو اینجا پیاده کردم. یعنی دوست داشتم برش‌هایی از زندگی یک آدم رو ببینم. کار خوب از اول میدونستم که یک کار ارسطویی و دراماتیک نیست، بیشتر شبیه رمان بهش پرداختم. یعنی اومدم مثل یک رمان، چون از سال 48 ما صحنه‌ای میبینیم تا 98 و مثل یک رمانی که حالا عقب و جلو میره، مثل ساختار آمریکای لاتین، ادبیات آمریکای لاتین که خیلی عقب جلو میکنه، که تو سینما ما به صورت فلش بک میبینیم و فلش فوروارد. توش اومدم پیاده کردم و نتیجهش بعد 7 ماه تمرین شد ما همه بابک بقراط هستیم.
اولین تفاوتی که شاید برای منی که کار قبلیت رو هم دیدم در این سیاق به وجود میاد و برای شاید بعضی از تماشاگران این باشه که در کارداجین عنصر درام خیلی قوی تر بود و در واقع شخصیت ها عمق بیشتری داشتن، ولی اینجا تفاوت و نگرش شما به نظر میرسه که به گونه دیگریه.
بله دقیقا، یه جوری دلم میخواست توی یه رئالیستی غرق بشم، از نظر حالا هم نوشتاری هم بازی هم اجرایی، که اصلا از درام دور شدم، بیشتر کار رو یه کار رمانگونه میبینم تا مثلا بگم یه نمایشنامه دراماتیک که درام باشه.
بله، و یه جایی نمایش شکل تئاتر اینتراکتیو به خودش میگیره و یه جایی میزانسن ها کاملا سیاله، میزانسن ها متفاوته. این از ابتدا تجربه این شکل از نمایش در کارگاه به صورت کارگاهی پیش رفت و تو به عنوان کارگردان از اول فکر میکردی که قرار هست نمایش بابک بقراط در این مدیوم و در این فضا و به این شکل ژانر اجرا بشه؟
نه، واقعا من از اول فکر نمی کردم که قرار به این برسیم. در یک فرایند تجربی و کارگاهی ما به یک همچین شکلی از اجرا رسیدیم، یعنی اتود زدیم و در نهایت شد این. ولی خودم از اول تصمیم نداشتم واقعا اینجوری بشه. مسیری بود که ما تو طول تجربه و تمرین و اتود زدن بهش رسیدیم.
و در دراماتورژی و میزانسن ها چگونه به این ریتم رسیدین؟ چون میزانسن ها کاملا متفاوت هست و میزانسن ها اکثرا میزانسن های پویاست و متغیره.
بله، ببینید، صحنه های متعددی ما داریم، شاید مثلا 50 تا صحنه، 55 تا صحنه مختلف و برش های از زندگی و در سال های مختلف اتفاق می افتاد، که این نیازمند این سیالیت بود که ما بتونیم یک رفت آمد و یک میزانسن سیال و پویایی را روش اجرا بکنیم.
محمد میرعلی اکبری، بابک بقراط نشان دهنده چگونه کاراکتری است؟ اگر جهان شمولتر بهش نگاه بکنیم و خارج از شکل تئاتری و به همون در فضای درام بخوایم بهش نگاه بکنیم، چگونه شخصیتی است؟ اسم خاصی است؟ میخوام اینو برام بیشتر توضیح بدی و اینکه چرا بابک بقراط، این اسم نماد و در واقع شخصی سازی چگونه کاراکتری است؟
ببین اسم رو سعی کردم یه اسم خاصی بذارم از نظر اینکه تو شخصیتم رو شخصیت خاصی بکنم. خب در واقع ما شاید فامیلی به اسم بقراط هیچ وقت توی ایران نداشته باشیم. یه حالا اون خود بقراط چون کلمه سنگینیه، یعنی یه طبیبی توی یونان بوده و مثلا ازش نام برده میشه، یه ثقیل بودنی توی ادبیات بابک بقراط خود این کلمه هستش. یعنی در واقع بیشتر به آواه توجه کردم تا مفهومه. یعنی وقتی میخوایم رو زبان یک آوا بیاریم بذاریم چه جوریه، این بابک بقراط یک سنگینی داره که این بقراط بودن در سنگینی در واقع فامیل اینها، خانواده پدرش، زندگی پدرش و زندگی خودش هستش. بابک بقراط شخصیتیه که شکل میگیره از نوجوانی، یه پسر تنبل، درس نخون، بی دست و پا، دست و پا چلفتی که روند شما در زندگی میبینیم پر از مشکله، پر از در واقع درگیریه، جایی معتاد میشه، جایی توی با جنس مخالف نمیتونه ارتباط برقرار کنه، در عشق ناکامه، در ارتباط با پدرش ناکامه، درآمد نمیتونه کسب بکنه. یعنی یک انسانی که در واقع یه خورده نمایانگر نسل منه، دهه پنجاییه، این یه دهه پنجاییه که بعد وقتی حالا رسیده به 40 به یک شکوفایی از نظر شخصیت و فکری رسیده، در واقع یک انسانی که نمیتونه زندگی خودش رو جمع جور کنه. این رو از شرایط خودم و اطرافیان دوستایی که از دهه 50 داشتم و نگاه کردم، دیدم ما یک کیپی هستیم که هممون این شرایط به جوری تجربه کردیم. یعنی هیچ وقت یک زندگی سامانی نداشتیم. یعنی و خب من همیشه رو تجربه نسل 50 دیده خاصی داشتم، احساس میکنم یه نسل سوخته که هستن که در لابلای شرایط تاریخی و اتفاقاتی که افتاده اینا یه جوری پا در هوا موندن در زندگی خودشون. هیچ وقت نمیتونیم بگیم یه زندگی ثابت و مشخص و ساماندهی داشتن. البته من منظورم اون اطرافیان خودم هست، این به شکلی نمیتونم بگم کل دهه بر چای دهه 50. برای همین این رو در واقع وام گرفتم از یک جور اون اطراف و زندگی که خودم دست و پنجه کرده بودم باهاش. یعنی انسانی که دوست داره هنرمند باشه و همیشه هم دنبال هنر خاص خودشه، هنریه که خودش دوست داره، مثلا مستندساز، کلش گرمه، دلش میخواد بره مستندای عجب غریب بسازه. یعنی در سفرش به کشورهای آسیای شرقی میره، اونجا قانون زیر پا میذاره و محیطایی که نباید فیلم برداری کنه فیلم برداری میکنه، که اینو ما بارها میبینیم در طول زندگیش این اتفاق هستش. ولی یک مسیره، در واقع بابک بقراط یک مسیری از یک زندگیه که از حتی 3 سالگی این آدم، یعنی ما یه جایی که اشاره میکنیم به زندگی پدرش، داریم حتی قبل از اینکه بابک به دنیا بیاد، کسی که اون رو تولید کرده، کسی که اون رو پرورش داده، یعنی اون پدر که نقش سرگرد رو داره توی نمایشنامه میبینیم، اون در واقع یک مسیری رو ما داریم از اون زندگی پدر میبینیم، میاد تا میرسه به 40 سالگی این آدم که مصادف میشه با مریضی پدرش و مرگ پدرش.
و توضیح صحنه وجود داره در تمامی صحنه ها. این توضیح صحنه به تئاتر اپیک فکر کرده بودی و این من خیلی به ذهن من متبادر میکرد این توضیح صحنه، گونه ای از تئاتر اپیک رو
میشه گفتش، میشه گفت یه وامی از تئاتر اپیکه، ولی خب مسلما چون بازی ها کاملا هدایت شده، حالا چه تونسته باشن چه نتونسته باشن، به سمت یک ضد بازی رئالیستی، در واقع اون نمیتونم بگم تئاتر ما تئاتر اپیکه. این که چرا من اومدم توضیح صحنه ها رو میگم، یعنی راویایی هستن که توضیح صحنه رو میگن، راستش رو بخوای بیش از این که بخوام از تئاتر اپیک رو برشت وردارم، که خب میشه بگم به اونم نگاهی داشتم، ولی بیشتر راستش رو بخوای جذابیت نمایشنامه خوانی بود. یعنی من وقتی نمایشنامه خوانی میرفتم میدیدم یکی توضیح صحنه خانه، بعد یه روز فکر کردم گفتم اصلا چطوره توی تئاتر با بیای و یعنی احساس کردم چیز جالبیه برای تماشاگری که یه کسی بیاد و توضیح صحنه ها رو بگه بره. و خب کار من چون در زمانهای متفاوتی میره و میاد. اگر اینو حذف میکردم من احساس میکردم تماشاچی خیلی گیج میشد، برای همین لازم دونستم که افرادی بیان توضیح صحنه بگن، سالها رو اعلام کنن، تاریخها رو اعلام بکنن که مناسبتهای تاریخی هم در واقع در بیاد.
ممنون محمد میرعلی اکبری عزیز که وقت خودت رو در اختیار ما قرار دادی. کلام پایانی.
مرسی، ممنونم. من به عنوان یک کار تجربی خیلی خوشحالم از اینکه این کار رو انجام دادم، چون راستش همیشه تو تئاتر دوست نداشتم یک کار استانداردی که انجام میشه رو انجام بدم. دنبال یک کاری بودم که تجربه کنم، چیزی که دلم میخواد رو انجام بدم. معمولا هم اینجور کارها خب سخته، از این جهت که برخوردهای تماشاچی ها خیلی غیر متعارفه، یک سری از تماشاچی ها خب نمیپسندن چون شرط استانداردی نیستش، یه جور تجربیه. ولی خود من به عنوان یک کشف شهود، این که برم وارد این کشف بشم و بتونم یه سری چیزایی بهش برسم رو خیلی دوست داشتم. به هر حال از روند و نتیجه کار به عنوان 7 ماه کار تجربی خودم راضی بودم و احساس میکنم که خیلی چیزا یاد گرفتم در این مسئله.
ممنون دوستان عزیزم که این گفتگو رو شنیدین. تا یه آوای تیوال دیگه، خدا نگهدار.